به حرمت تمام سلام های صف کشیده به سویت، تمام سلام ها نثار تو باد ای حقیقت سلام.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
عصر بسیار خوبی براتون آرزو داریم. امیدواریم جمعه خوب و به یاد موندنی در کنار خانواده داشته باشید و لحظاتتون رو به خوشی و آرامش سپری کنید. دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید. خاص باشید.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوانی 29 ساله قرار بگیرم.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خدایی که به زندگی ما نور و برکت بخشیده. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. من متین و سادات فیروزی امروز درخواست باشید همراه شما هستم و قراره که با هم گفتگوی آقای نوید دانشور گزارشگر برنامه رو با یک زوج هنرمند دنبال کنیم. آقای علیرضا نجفی زاده و همسرشون خانم زینب شوشتری در شهر کرج مشغول تولید دست‌آفریده‌های چوبی زیبایی هستند که نظر هر بیننده‌ای رو به خودش جلب می‌کنه. اما قبل از این که همراه بشیم با آقای دانشور و این گفتگوی جذاب، دعوتتون میکنم که اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین درباره کسب و کارتون با ما صحبت کنین، مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشی برنامه برای خود خود شما.
خاص باشید.
سلام به شما مخاطبان و شنوندگان خاص برنامه خاص باشید. طی گزارش‌های مختلف به طور گذری وقتی از قسمتی از بازاری رد می شدم، چشمم برخورد به ویترینی از کارهای هنری چوبی. بی اختیار میخکوب ایستادم، برگشتم نگاه کردم، دیدم نمیتونم وارد مغازه نشم. وارد مغازه که شدم، جوان خوشبروروی رو دیدم که مشغول مطالعه هستن. اکثرا مغازه دارا وقتی مشتری ندارن با گوشی همراهشون مشغولن، ولی ایشون کتابی در دست داشتن. این دیگه خیلی بیشتر نظرم رو جلب کرد. نزدیک و نزدیکتر که شدیم در گفتگو، متوجه شدم که با هنرمندی به نام علیرضا نجفی زاده روبرو هستم که کارهای هنرمندانه رو روی چوب انجام میدن و اکثرا چوبهای درختان وطن خودمون، و این کار رو به همراه همسر محترم دارن انجام میدن و یه زوج هنرمند و کارآفرین هستن. این مقدمه آشنایی من با ایشون شد و بعدن بیشتر و بیشتر آشنا شدیم تا اینکه الان کنارشون هستیم برای برنامه خاص باشید. اجازه بدید من مقدمه صحبت رو کم کنم و بیشتر باشون آشنا بشیم، از خودشون بگم. آقای نجفی زاده سلام.
سلام، وقت شما بخیر. علیرضا نجفی زاده هستم، اصالتا خوزستانی هستم و در واقع این شغل چوب رو من شاید برگرده به گذشته‌های خیلی دور که پدرانمون انجام میدادن. خب من از کوچیکی به این شغل علاقه داشتم و همیشه سعی میکردم با چوبهایی که به دست میآوردم، تفنگ، تانک، توپ، چون اون موقع در واقع جنگ 8 ساله بود و ما به جز اینا چیزی رو نمیدیدیم.
آره، اسباب بازیامون تسلیحات بود.
بله دقیقا، من هر چوبی رو پیدا میکردم سریع یا کلاشینکوف درستش میکردم یا توپ بود یا مسلسل. ولی خب چون خیلی علاقه داشتم و در واقع در ژن ما بود از طرف پدرانمون، که در شهر شوشتر شاید برمیگرده به اولوش 100-120 سال پیش، در واقع کار خراتی رو انجام میدادن. خود کلمه خراتی در واقع ریشش از کلمه خرته و به معنای خراشیدن و تراشیدنه، ولی نه به معنای که چوب رو بتراشید. خب در واقع کسایی که یک شاخه درختی رو از یک درختی قطع میکنن، از اون بالا دستشون رو میگیرن و تمام برگای اون رو به سمت پایین میکشن و این برگا کنده میشه و اون چوب که باقی میمونه در واقع حاصل اون خرطیه که انجام شده.
چوب خراتی شده ساده.
بله، در واقع با دست تمام برگای اون جدا شده و کلمه خراتی در واقع از اون ریشه به وجود اومده که حالا تو زبان‌های مختلف با هم فرق میکنه. من خیلی پیگیری میکنم معمولا مقالاته، چون خودم در واقع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دارم و تا حدودی به زبان روسی آشنایی دارم، معمولا پیگیری میکنم و دنبال ریشه کلمات میگردم.
روسی هم که یه جوری سرزمین درخت های چوب
آفرین. بله دیگه، درخت های چوب روسی. خب چوباش الان میاد اینجا که باز کاربردهای مختلفی داره، البته نه برای ظرف و ظروف، بیشتر برای درب، چارچوب ها، پارکت ها معمولا استفاده میکنن از چوب روسی. راجع به گذشته که داشتم میگفتم خدمتتون، خب با توجه به این که خراتی شاید قدمت 7000 ساله در کشور ما داره، این شغل از قدیم بوده ولی امروزه تحت شعاع یک سری در واقع تکنولوژی قرار گرفته. با وجود دستگاه های CNC کپی تراش، اصالت این کار داره از بین میره و
تیراژ رو
بالا میبره، دستمزد رو میاره پایین، قیمت تمام شده رو میاره پایین، ولی خب تعداد افراد بیکار زیاد میشه. ولی ما باید قبول کنیم الان تو این وضعیت اقتصادی همه به دنبال اینن که یک چیزی رو با قیمت مناسب تر بخرن و قطعا اون کسی که در آن واحد 8 تا از یک شمد اون رو تولید میکنه، با یکی مثل من که بخوام با دست اون رو تولید بکنم، خب اون خیلی سریع‌تره، هزینه تمام شده واسش کمتر میشه گذاشت.
این قصه غمگنانه‌ایه که در مورد خیلی از هنرهای صنایع دستی وجود داره. مثلا فرش ماشینی هم وقتی به بازار اومد، خودش قصه غمگینی رو برای فرش دستباف شروع کرد که البته هرگز نتونست ارزش فرش دستباف رو کنار بزنه. فکر میکنم در مورد مهارت‌های هنرهای چوبی هم همینه. یک کار دستساز چوبی مسلماً یک سر و گردن حداقل بالاتر از کارهای ماشینی. داشتیم میرسیدیم به اونجا که به هر حال از نسل پیشینتون، از دیار جالب و دوست داشتنی مثل جزیره شوشتر. شنوندگان گرامی، میگم جزیره شوشتر چون انشعابی از رود کارو میاد، یه دفعه یک شاخه رود میره سمت شرق شهر، یک شاخه رود سمت غرب شهر، شهر شوشتر یهو بین دو جریان آبی میمونه و واقعا برای خوش جزیره بی‌نظیر شوشتر. داشتید از اونجا میگفتید و اینکه چجوری گرایش پیدا کردید به این؟
بله، اون موقع اشخاصی رو که در واقع با ابزار خیلی ساده و دستساز خودشون مثل تیشه، مثل چاقو می اومدن یک جسم جامد رو مثل چوب تبدیل به یک محصولی می کردن که کاربرد داشته باشه، به اینا می گفتن دلور. بله، یعنی در واقع کسایی بودن که بدون هیچ دستگاهی شکل می دادن به محصولات و به یک چوب جامد، و در واقع کسی که این شغل رو انجام می داد دلور بود و کلن این شغل رو دلوری می گفتن. با توجه به اینکه خانواده من یک پیشینه‌ای در این زمینه داشتن، کلن توی شوشتر اینا رو به نام دلور میشناختن و فامیلشون هم دلور بود. بله، و من هم با توجه به اینکه خیلی به چوب علاقه داشتم و خیلی عاشق در واقع خراطی هستم و بعضن شده که من یه رو به چهار صبح حتی بلند میشم میرم کارگاه، یک شب برمیگردم و واقعا عاشق این کارم و میراثی رو که در واقع از گذشتگان به دست آوردم رو محترم بشمارم و بگم که در واقع من به عقبه خودم خیلی افتخار میکنم و مفتخرم که وارد همچین کاری شدم و واقعا عاشق کارم هستم.
شما شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستین، برنامه‌ای که در اون هر هفته با یکی از کارآفرینان کشورمون و همکارانشون آشنا میشیم تا از رمز و رازهای کسب و کارشون بیشتر بدونیم. و همونطور که میدونین این هفته همراه شدیم با آقای علیرضا نجفی‌زاده که همراه با همسرشون محصولات زیبای چوبی رو تولید میکنن. اگر تمایل دارین که با خانم زینب شوشتری، همسر آقای نجفی‌زاده که خودشون هم در تولید محصولات چوبی دستی براتش دارن، آشناتر بشین، دعوتتون میکنم این بخش از گفتگوی آقای دانشور رو از دست ندید.
آشنا بشیم با همسر محترم جناب آقای نجفی زاده، ایشون هم از پیشینه‌شون بگم و اینکه چگونه جذب این کار شدن تا گفتگو رو ببریم به سمت سوال‌های ویژه خاص باشید. خانم سلام علیکم.
سلام، زینب شوشتری هستم، همسر آقای نجفی زاده. والا اینکه چوب و طبیعت چوب خیلی گیرایی داره و یه جذابیت خاصی داره، مخصوصا برای ما خانوما که توی خونه یه حس آرامش خیلی خوبی رو به ما میده استفاده از این وسایل چوبی و ظروف چوبی. یکی از مشوقانشون در حقیقت خودم بودم، یعنی چون خودم خیلی علاقه داشتم و علاقه رو در ایشون میدیدم، ایشون مهارتش هم داشتن، خیلی دوست داشتم که این راهو ادامه بدن و پیگیری بکنن این قضیه.
آها، یعنی در واقع بعد ازدواج خودتون به این کار گرایش پیدا کردید، در واقع قبل ازدواج خودتون تو هنر کار با چوب نبودید؟
نه به هیچ عنوان. من اون موقع ها، البته اوایل آقای نجفی کارشون کار چوب نبود، ولی من هر وقت که مسافرت می اومدم و منزل پدر بودم، چون ما تهران بودیم ایشون اهواز زندگی میکردن، می اومدم به خانواده سر بزنم، وقتی برمیگشتم همیشه برای من یه کار چوبی قشنگی آماده کرده بودن که مثلا حالا یا کشتی بوده یا یه مجسمه چوبی بوده دستساز. تو مدتی که من نبودم حتما یه کار چوبی برای من آماده میکردن که با دست میتراشیدن و خیلی برای من ارزشمند و جذاب بود این کاری که انجام میدادن. یعنی حقیقتا خیلی علاقه داشتن و حاضر بودن همه اوقات فراغتشون رو توی این قضیه صرف بکنن. مثلا همسایه‌ها میگفتن وقتی که شما نیستی ما از صدای تراشیدن چوب آقای نجفی زاده متوجه میشیم که شما دوباره رفتی سفر، ایشون داره برای شما یه چیزی آماده میکنه.
چقدر جالب. بعد خودتون چجوری به سطح حرفه‌ای وارد کار شدید؟
البته درس پس میدم پیش ایشون، من خیلی کار خاصی نمی کنم، ولی خب من بعضی اوقات که لازم باشه میرم کمکشون میکنم، در حد اینکه یه ظروف ساده رو من بیشتر سعی میکنم به تراشم. کارهای حرفه‌ای تر دیگه دست خودشونه، من بیشتر در حد شاگردی در کنارشون هستم.
خب میونه این انواع ظروفی که هست که دقیقش رو از آقای نجفی زاده خواهیم پرسید که دونه دونه‌شون رو بگن چه کاربردی داره، شما کدام‌ها رو میتونید نام ببرین که کار خودتون بوده و شما میتونید انجامش بدید؟
بله، من مثلا کاسه های کوچیک تا قطر مثلا 20 اینا رو میتونم انجام بدم به تراشم با دست،
مثلا اون کاسه‌ای که الان از قفسه برداشتین.
بله بله،
خیلی جذابه این نقش خود چوب، اصلا خودش هزار نقاشی. خب همینو مثلا چقدر زمان میبره شما درستش کنید؟
اگر من بخوام به تراشم مثلا حدوداً 60-70 دقیقه تراشش برای من طول میکشه، فقط تراشیدنش، مرحله اول که تراشش باشه.
اون الان از چه چوبی هست؟
این از چوب نارون هستش.
به به، درخت نارون، درختیه که تو تهران و کرج خیلی زیاد دیده میشه، تو انواع اقسام جاها مسیر پیاده روها اینا درخت نارون رو میبینین. خب این از چوب نارون گفتین، حدود چقدر تراشش زمان میبره؟
برای من 60-70 دقیقه تراشش زمان میبره.
بله.
البته باز بستگی به قطر کاسه‌ای که میخوام به تراشم داره، ولی خب دیگه مرحله های بعدش که پرداخت کاریشه و اینکه بتون کاری اگر جای نیاز داشته باشه، گره چوبی وجود داشته باشه که بخواد پوشش داده بشه که باعث ترک چوب نشه، اینا زمانهای بیشتری میبره. و اینکه پوشش نهایی که روی کار زده میشه تا بخواد وارد گالری بشه برای فروش تقریبا نصف روز زمان میبره آماده شدن.
خب آقای نجفی زاده، یه دونه از اون کاسه ها رو میتونیم به من بدین؟ شنوندگان گرامی، این چوب با آدم حرف میزنه، این ظرف چوبی داره حرف میزنه، من تا اینو لمس نمیکردم آرام و قرار نداشتم. خب یک همچین کاسه چوبی اگه بخواد آماده بشه برای شما نیم روز زمان میبره.
بله.
برای آقای نجفی که به صورت حرفه‌ای تر کار میکنن چقدر؟
بله، برای ایشون شاید مثلا 2 ساعت زمان ببره از 0 تا 100ش، و شاید در روز بتونن مثلا 4 تا یا مثلا 8 تا از اینا تولید بکنن، ولی برای من نه، من چون که خیلی زیاد توی کارگاه نیستم، بیشتر کنار دستشون کار میکنم، یه ذره زمان بیشتری.
درودها بر شما. دیگه به جز کاسه شما چه چیزهایی از این صنایع دستی رو ساختین یا میتونین بسازین؟
بله، شمدون، قندون،
چه قافیه پیدا کرد شمدون
و گلدون. و گلدون، آره اینه چیزایی هم که من تونستم تا حالا تراش بدم. و یه سری ابزارهای آشپزخونه مثل وردنه و گوشکوب و کفگیر و اینا باز تونستم که اینا رو
کنم. دیگه بعدی ها قافیه نداشت. شمدون و گلدون و قندون خیلی خوب، متشکرم. اما آقای نجفی، شاید شنوندگان الان خیلی مشتاق باشن دونه دونه این هنرهای چوبی رو، من درست میگم هنرهای چوبی باید؟
بله دقیقاً، دستسازهای چوبی.
بله، این صنایع دستی چوبی رو نام ببرید، کاربردش رو بگید و به خصوص ریشه و پایه چوبش رو نام ببرید، از کدام درخت است؟
بله چشم، خدمت شما عرض کنم، شما الان این محصول رو که میبینی ظروف دفرمه هستن که اصلا شما دقت بفرمایید، ما اینجا طبیعت چوب رو حفظ کردیم، نیومدیم در واقع شکلش رو به صورت یک شکل هندسی منظم.
خود همین مثلا میتونه کاربرد شکلات خوری،
هم شکلات خوری، آجیل خوری، در واقع شیرینی خوری، اصلا میوه خوری، هر
چوبی.
بله، این چوب درخت قرقاجه.
قرقاج یعنی همون چوب سیاه به زبان ترکی.
بله.
عجب چوب قوی. بله. هم میشه.
بله، اینا کلن از خانواده نارون هستن.
بله،
این چوب مثلا اگر دقت بفرمایید که ما این رو در واقع به صورت دوخونه در آوردیم، حالا کسی میتونه تخمه این بر بذاره، حالا تنقلات دیگه مثل آلبالو خشک و چیزهای دیگر رو اینجا استفاده بکنه، یا خدمتون آرزم مثلا این کار رو اگر دقت بفرمایید که اینم از همون چوب نارونه، ما اصلا پوست درخت رو نگه داشتیم.
بله،
اصلا پوست رو نگه داشتیم چون خیلی ها میپسندن، صلایع خیلی با هم دیگه فرق میکنه و ما هم در واقع سعی میکنیم برای تمام صلایع کارا رو آماده کنیم.
بله،
اردف خوریایی که میبینید 5 خونه داره، 6 خونه داره، الان این قسمت تماما از چوب درخت چنار هستش.
باورم نمیشه. بله. چوب درخت چنار. بله. اینقدر قشنگ نقش
بود. خیلی چوب قشنگیه، البته تنهای مختلف نقش های متفاوتی دارن. یک نمونه ما داریم مثلا نقشی رو بهش میگن پرمگسی، این رو دقت بفرمایید. بله بله، شما در واقع اون بال مگس رو زیر میکروسکوپ که قرار بدین.
بله بله.
همچین نقشایی رو میبینید. بله. خدمتون عرضم، یا مثلا این کار باز چوب درخت نارونه
که دو رنگ هستش،
همون دو رنگو از یه تنه ایده.
بله دقیقاً، ما کارامون همه به صورت یک تک است، یعنی ما اصلا چسبوندن در کار نداریم. یا این کار رو اگر دقت بفرمایید
تراکارم،
بله ما سعی کردیم
این از چه
این هم باز چوب درخت چناره
و مطمئنم شما هیچ وقت سراغ چوبهای تر یا درخت زنده نمیرید.
اصلا نه اصلا کار ما رو خراب میکنه و اصلا شکل قشنگی هم نداره که یک یاه جاندار رو خب آدم بره قطع کنه. مطمئنا تعداد زیادی جانور دارن زندگی میکنن، چه زیر پوست این درخت چه بالا توی اون شاخ و برگ دارن زندگی میکنن، زیر سایش، خودمون اصلا زیر سایه. خب ما داریم اکوسیستم منطقه رو میریزیم به هم. من شنیدم که توی طالقان بد جوری دارن درخت رو قطع میکنن، درخت های نارون، درخت های خدمت دارزم گردو رو قطع میکنن. بله اینا رو بار قاطر میکنن با توجه به اینکه مسیر مال روه و نمیتونن با ماشین برن اونجا، بخش زیادی رو با این قاطر میارن تا بالا، اونجا جرثقیل هست، اینا رو بلند میکنن میارن توی نیسان میذارن و حالا به صورت پوشیده کاملا چادر کشیده برزنت کشیده اینا رو میارن توی تهران، کرج و شهرهایی که حالا متقاضی دارن توزیع میکنن. و واقعا من احساس تأسف میکنم، من بعضن دیدم درخت چنار رو بعضی موقع وقتی قطع میکنن قرمز توش و مثل یک انسان جاندار چیکه میکنه، قطرات قرمز از این میریزه بیرون، دقیقا مثل اینه که شما خون یک انسان رو ریختی. و من نمیدونم واقعا، افسوس میخورم که چرا باید همچین اتفاقاتی بیفته. البته خب تا حدودی داره با این کار مبارزه میشه، ولی خب خیلی خیلی باید کار بشه روی این قضیه.
این هم سوگنامه‌ای بود در بخشی از گزارش خاص باشید. قطع درختان سبز برای انواع اقسام کارهای تجاری و سودهای مالی که میخوان در نظر بگیرن. نمیدونم چجور انسان‌هایی باید باشن که دنبال این کارا باشن، ولی ظاهراً پول تمعش خیلی بیشتر از این هست. اما جناب نجفی زاده داشتن میگفتن که اصلا بجز این که خودشون حساسن به این قضیه، اصلا چوبه تر به کارشون نمیاد، باید برن سراغ چوبهای خوش. خب ما از چنار نام بردیم، قره‌آغاج رو نام بردیم، نارون رو گفتیم، گردو رو گفتیم، دیگه چه درخت
هم؟ خب درخت کاج هم هستش، کاربرد داره نه که نداره، ولی با توجه به این که کاج مقداری شیره داره توش، بله سمق درخت وجود داره. یه اصطلاحی دارن نجارا و خراتا، میگن سنباده لال شده. به محضی که شما این رو بعد از تراشیدن روی این چوب در واقع کاج میکشی که صاف بشه، تمام این شیره ها همراه با اون گرد چوب تمام اون سنباده رو پر میکنه و عملا اون سنباده دیگه هیچ استفاده ای برای شما نداره. به همین منظور من شخصا سعی میکنم که از کاج استفاده نکنم، علارغم اینکه نقش قشنگی هم داره.
بچه عطری داره.
بله الان این پیاله رو دقت بفرمایید، این چوب کاجه.
وای اصلا یه چیز کاملا متفاوت شد. شنوندگان گرامی، اما اصلا پیاله های چوبی اینجا هست، ولی این اصلا به جز زرد رنگیش یه جور نقش و نگاری توش داره که معرکه است، محشر. خدایا اصلا طبیعت انگار با ذات ما عجینه، آدم همین جوری دلش میخواد که اینا رو تماشا کنه و لمس کنه. این یه جوری ما رو مثل که به فطرت خودمون بیشتر نزدیک میکنه.
ممکنه بسیاری از ما حتی برای یک بار هم که شده به راه اندازی یک کسب و کار جدید فکر کرده باشیم، اما گاهی دغدغه ها و نگرانی هایی که از شروع یک کار تازه داریم مانع ورود به حوزه‌ای میشه که بسیار بهش علاقه مندیم. اگه شما هم دوست دارین روزی یک کارآفرین نامدار بشین، خوبه که با بقیه افرادی که در این حوزه تجربه دارن مشورت کنین. برای همینه که در این بخش از برنامه قرار تجربه آقای علیرضا نجفی زاده، تولید کننده محصولات چوبی، و پیشنهادهای ایشون رو به کسانی که میخوان کسب و کاری راه بندازن با هم بشنویم.
بریم سراغ این که اگر کسی بخواد بیاد این کار رو شروع کنه، توصیه‌ای براش دارید آقای نجفی زاده؟ کاری از جنس هنرهای دستی شما؟
برای این کار از ابتدا بگم، کسی فکر نکنه که الان چون یه کار در واقع آزاد رو داره شروع میکنه نیاز به دانش نداره، تحصیل نیاز نداره. به نظر من توی هر رشته و رسته‌ای که انسان میخواد وارد بشه، بهتر از این که با علم و دانش وارد بشه. راجب نوع درخت، سفتی، تراکم، چگالی چوب، همه اینا رو واسهش توضیح میدن. ولی یک کسی که تحصیلات کافی نداشته باشه، شاید حالا اصلا استاد این کار هم باشه و در واقع قطعا کارش هم از من خیلی تمیزتر باشه، ولی خب روابط عمومی در واقع الان حرف اول رو میزنه تو بازار کسب و کار. شما هر چقدر که بتونید از واژه‌های زیباتری استفاده کنی با مشتریتون، با کسی که مخاطب شما هستش، قطعا برای شما بهتر خواهد بود. و
پس آموزش و سواد و توان کافی ارتباطی و ضروری می...
بله حتما ضروریه. نمیگم کسی که حالا سواد این کار رو نداره یا همه الان باید مسلط به زبان خارجه باشن یا مثلا الان مطالعه کتاب تاریخی داشته باشه. من شخصا خودم عقیده دارم کاری رو که میخوای انجام بدی باید درست انجام بدی.
بله، قوت میبره.
بله، نمیشه آدم بگه خب همینجوری حالا بریم ببینیم چی میشه.
اینو تو هر رشته‌ای میبینیم. مثلا من در میان ورزشکارا میبینم اون ورزشکاری که خیلی حرفه‌ای هم هست، سواد دانشگاهی هم داره، چقدر موفق‌تره.
بله،
از ورزشکاری که تو حد دیپلم فقط
دقیقاً اصلا توی رفتارشون، توی کردارشون، توی مکالماتشون، بله، موفقم بودن. خب توی خارج از کشورم این کار خیلی طرفدار داره و ما میبینیم که متدهای خاصی رو برای خودشون دارن که بعضن شاید ما قبل از این نمیدونستیم. به هر حال دستگاه اونا پیشرفته تره و ما اگر بخوایم اون کار رو انجام بدیم، خب چالش‌های خودمون رو داریم، ولی خب همین که نداریم باعث میشه که فکرمون کار بکنه، ابتکاری رو در واقع به عمل بیاریم و بتونیم همون کار رو تولید بکنیم با کیفیت خوب در اختیار مشتریامون قرار بدیم.
زنده باد. اما یکی از سوالهای اصلیمون مربوط میشه به این که از هنرمندانی که کارآفرین هستن بپرسیم، علاوه بر این که توضیح بدن چند نفر رو به کار تونستن دعوت بکنن، بگن که کار خودشون رو به چه لحاظ ویژه میدونن. این سوال رو هم باید همسر محترم آقای نجفی زاده پاسخ بگن، هم خود جناب آقای علیرضا نجفی زاده. ابتدا میگین که چند نفر تونستیم به کار دعوت بکنیم، مستقیم و غیر مستقیم.
بله، خدمت شما عرضم. من از همون ابتدای کار سعی کردم خانوادگی وارد این قضیه بشیم. خب در واقع مشوق اصلی من خانومم بود، با توجه به علاقه‌ای که در من می‌دیدن این پیشنهاد رو به من دادن. با یک دستگاه شروع کردم و ادامه دادم. از اون موقعی که شروع کردم سعی کردم خانومم در کنارم باشه، بعضن پسرم می اومد، ایشونم دوست داشت، حالا علارغم که من نگران بودم، ولی خب یه دستگاه دیگه خریده بودم، کنار خودم بود، زیر چشی در واقع هوای اونم داشتم. داشتیم کارگر، 3-4 نفر داشتیم که در واقع کار میکردن، که خب حالا مشاغل بهتری پیدا کردن با درآمد بالاتر، خب از ما جدا شدن رفتن. ولی خب اگر بخوام از ابتدا بگم، ما 12 تا 15 نفر رو میدونم که قطعا توی این قضیه سهیم هستن.
حتی اگه بگید 1 نفر رو به کار دعوت کردید، خودش کاری بسیار ارزنده و با اهمیت هست. اما کار شما به چه لحاظ ویژه است؟ پاسخ شما رو بشنویم، بعد تعریف همسر رو بشنویم.
خدمتون عارضم، با توجه به این که حالا اسم برنامه‌تون خاص باشید، من اصلا خودم رو شخص خاصی نمی‌بینم، چون زنده باشید. قطعا افراد بسیاری هستن، سابقه خیلی زیادی دارن توی این کار، اما در مقابل اونا حرفی برای گفتن نداریم. ولی خب خاص بودن باید در خود انسان باشه. من توی تولیداتم سعی میکنم که مرحله پایانی، که خیلی مرحله حساسی هستش، که در واقع دیگه شما خسته ای و حوصله‌ات نمیکشه که به عنوان مثال 5 دقیقه 10 دقیقه برای پرداخت کاری تایم بذارید. من خیلی وسواس زیادی دارم توی این کار و سعی میکنم نهایت تلاش و دقتم رو بکنم، کار به بهترین نحو و بهترین شکل ممکن آماده بشه و عرضه بشه توی بازار. و بعضن سعی میکنم از ایده هایی که حالا توی سایت ها میبینم با کمی تغییرات سعی میکنم هیچ وقت کپی برداری نکنم، و اگرم چیزی رو بخوام در واقع استفاده بکنم، تغییراتی رو به صورت فلبداهه طبق اون سلیقه خودم در اون کار در واقع وارد بکنم که کار کاملا به صورت کپی نباشه و در واقع اون حس و احساس خودم نسبت به اون محصولی رو که ایجاد میکنم درش باشه.
یعنی اگر من بخوام برداشت کاملتری از صحبت شما داشته باشم، دو ویژگی رو الان نام بردین، یکی اینکه سعی میکنین بروز باشین، دوم سعی میکنین مبتکر و نوآور.
بله دقیقا روی این مسائل سعی میکنم با خانومم خیلی مشورت میکنم اکثر اوقات، یا بعضا بوده یه چیزی رو تولید کردیم، خب آقا الان این پایه به این میوه خوری نمیخوره، خب پایه باید عوض بشه، یا آره ادامه ندیم توی تولید اون کار رو، بیایم یه بحث دیگه ای رو در واقع تست بکنیم،
همون تفکر و نوآوری. و سرکار خانم نجفی زاده، شما مجموعه تولیدیتون رو به چه لحاظ ویژه میبینید؟
اینکه واقعا چوب‌هایی که ما استفاده می‌کنیم توی کارمون، اولا چوب‌های مختص کار ساخت ظروف چوبی، و منظورم اینه که به صورت قاچاق نیستن چوب‌های که بالاخره درخت جانداری که بی جان شده جونشو ازش گرفتن، همچین چیزی نبوده، چوب‌هایی بودن که آماده شدن برای این کار.
یعنی اساس کارت